لحظه های خواب و بیداری، میزنند از پیله ها بیرون باز هم پروانه های شاد.
با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. همه ما جهت بهره‌مند شدن تمام ایرانیان عزیز از نعمت گاز در تمام نقاط کشور به این پویش می‌پیوندیم. و اما نیم نگاه رو میشنوید به مدت 30 دقیقه. هدف اصلی این برنامه اعتمادسازی مسئولان نسبت به رفع چالش های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم است.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام کنه،
بحث و گفتگو، ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهربان، مهربانان همراه، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. نیمروزتون به خیر و نیکی، نیمروز بارون خوردتون، تهران که بارونی، امیدوارم که حال دلتونم پرتراوت باشه. نیم نگاه رو بشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. نیم نگاه امروز با موضوع طرح غربالگری شپش در مدارس تقدیم حضورتون میشه، حاصل تلاش همکارانم. تهیه کننده سرکار خانم سویل باقری، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگیمون جناب آقای فرزاد محمدی راد و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده کارشناس برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. آلودگی به شپش یکی از مشکلات مدارس و جمعیت هایی که در اون افراد به طور نزدیک با یکدیگر در ارتباط هستن و میتونه باعث مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی در افراد به خصوص در دانش آموزان بشه. کودکان دبستانی آسیب پذیرترین گروه سنی در خصوص آلودگی به شپش هستن و تماس نزدیک و طولانی مدت اونها با هم شایع ترین و اصلی ترین راه انتقال این آلودگی است. با توجه به اهمیت ارتقای بهداشت مدارس، امروز موضوع برنامه‌مون به همین در واقع عنوان طرح غربالگری شپش در مدارس اختصاص یافته که نیم نگاهی داریم به این موضوع مهم.
آلودگی به شپش یکی از مشکلات مدارس و جمعیت‌هایی است که در آن افراد به طور نزدیک با یکدیگر در ارتباط هستند و می تواند باعث مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی در افراد به خصوص در دانش آموزان شود. کودکان دبستانی آسیب پذیرترین گروه سنی در خصوص آلودگی به شپش هستند و تماس نزدیک و طولانی مدت آنها با هم شایع ترین و اصلی ترین راه انتقال این آلودگی است. اما شپش چیست و آیا می توان از آلودگی به آن پیشگیری کرد؟ شپش نوعی انگل است که از خون تغذیه می کند و به موهای سر انسان می چسبد. آلودگی به شپش بیماری محسوب نمی شود، بلکه نوعی آلودگی است که با تشخیص و اقدام به موقع قابل کنترل و پیشگیری است. شپش به عنوان یک انگل می تواند در سر و یا سایر نقاط بدن مستقر شود، ولی مهمترین نوع آلودگی شپش سر است که در جوامع مختلف به خصوص در مدارس می تواند مشکل ساز شود. بنابراین به والدین توصیه می شود نگران تبعات و عواقب اجتماعی آن نباشند و در صورت ابتلای فرزندشان مراقبین بهداشت را در جریان بگذارند. بنابر اعلام مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، برنامه پیشگیری از بیماری‌های واگیر طبق روال سال‌های گذشته اجرا می‌شود و در این راستا 6500 مراقب سلامت در مدارس فعال هستند که یکی از مهمترین وظایف آنها غربالگری دانش آموزان به ویژه غربالگری بیماری پدیکولوز است. اما جزئیات بیشتر درباره مشکلات مربوط به شپش سر در مدارس، نحوه غربالگری و شیوه پیگیری و درمان دانش آموزان مبتلا را در نیم نگاه امروز بشنوید.
متشکرم که با ما همراه هستید با نیم نگاه رادیو سلامت، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. اگه شما عزیز شنونده پرسشی در خصوص انتقال شپش از در واقع طریق مدارس که بین دانش آموزان رایج هستش و شیوع داره و معمولا هم در فصل سرما شاید شدت بیشتری پیدا کنه، میتونید تلفن بزنید به شماره تلفن ما 22652876 یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102، یا اینکه اگه از هموطنان عزیز در مناطق کم برخوردار مثل بعضی از روستاها هستید، پرسشی در این خصوص دارید، در خصوص پیشگیری از این بیماری یا درمانش و اینکه چطور میتونید به متخصصین این حوزه مراجعه کنید، آیا درمانش رایگان هست و طرحی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، میتونید حتما تا ساعت 13 که زمان برنامه ما ادامه داره با ما تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. حتما با کارشناسای برنامه‌مون گفتگو می‌کنیم که همینک در خدمت یکی از این عزیزان هستیم. اولین مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر زین‌علی، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زین‌علی. از این طرح غربالگری شپش در مدارس یا طرح پدیکلوزیس برامون بگید که به چه شکله، حالا خصوصا بخشی که مرتبط با وزارت بهداشته و میدونم که به هر حال ارتباطاتی هم با وزارت بهداشت راجع به این طرح داشتید و اشاره‌ای هم من داشتم با اجازه شما به مناطق کم برخوردار، ببینیم در شهر و روستاهامون چی میگذره، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. تو بحث غربالگری آلودگی شپش سر عمدتاً با هدف شناسایی موارد آلودگی و پیشگیری از گسترش این آلودگی در مدارس توسط همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و مدارس در شهرستان‌ها انجام میشه که عمدتاً بررسی‌هایی که انجام میدن این هستش که در داخل مدارس یا مراکز تجمعی از نظر وجود شپش سر بررسی‌های لازم انجام میشه و بر اساس اون توصیه‌های لازم برای درمان مواردی که به حساب درگیر این آلودگی هستن و کسانی که درگیر نیستن به عنوان پیشگیری، توصیه‌های پیشگیری و آموزش‌های لازم ارائه میشه.
بسیار خوب. خب جدای از بحث آموزش و پرورش که حتما با دیگر مهمان برنامه‌مون به طور مبسوط در موردش صحبت می‌کنیم، آقای دکتر، برامون در خصوص همین طرح در برخی از مناطق کم برخوردار و روستایی که به هر حال ممکن امکانات اونقدری که باید شاید وجود نداشته باشه، چه اقداماتی از سوی وزارت بهداشت انجام شده؟
اولا این آلودگی یا بحث شپش انسانی، شپش‌های انسانی که انواع مختلفی میتونه داشته باشه، در حقیقت فقیر و غنی نمیشناسه،
مختص شهر و یا روستاها فقط نیست،
مختص شهر و روستا نیست، میتونه در بالای شهر، پایین شهر و عمدتا کسانی که از نظر بهداشت رعایت مسائل بهداشت فردی رو رعایت نکنن احتمال آلودگی شدن وجود داره با توجه به روش های انتقال به حساب پدیکولوزیس یا شپش که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم هست امکان آلودگی وجود داره. چیزی که ما در حال حاضر، سوال شما برمیگرده به عمدتاً بحث درمان.
بله.
ما در مناطقی که کمتر احساس میکنیم که به حساب این آلودگی ممکنه بیشتر وجود داشته باشه و مردم شاید نتونن به موقع درمان خاصی رو انجام بدن، از طریق وزارت بهداشت سعی کردیم که اقلام دارویی مناسب برای درمان رو در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار دادیم به شکل رایگان.
بله.
با توجه به شناسایی این افراد در مدارس و همچنین مراکز تجمعی در اختیارشون قرار بدن.
یعنی فقط مختص مدارس نیست؟
نه نه نه، ممکنه که مراکز تجمعی دیگه، مثلا فرض کن محل های نگهداری بتون در زندان ها فرضاً،
درسته،
در یه سری محل نگهداری سالمندان فرضاً برای این اتفاق بیفته، ما با توجه به گزارشات اپیدمی یا اون آلودگی که در اون مراکز اتفاق میفته سعی میکنیم که کم برخوردار هستن این اقلام بهداشتی رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم که و توصیه های متعاقد اون بحث توصیه های بهداشتی که بحث اصول بهداشت فردی هست رو از طریق همکارانمون در مراکز بهداشتی این کار رو انجام بدیم. حالا اگر بخواید که من تک تک مراحل درمانش و اینا رو میتونم،
خیلی ممنون میشم. اتفاقا آقای دکتر، ابتدا از همین علائم این انگل برامون بگید که
بله،
فرد چه علائمی رو ممکنه تجربه کنه و راه های انتقالش هم که تلویان اشاره فرمودید مستقیم و غیر مستقیم به چه شکل.
بله بله، با توجه به اینکه شپش سر که به حساب معمولا در لابلای مو بر روی پوست سر به خصوص پشت گوش و پس سر بیشتر دیده میشه، اولا یه افتراقی داره با شوره سر و پوست ریزی سر. این خیلی مهم هست که خانواده ها بدونن توی پوست سر یا شوره سر که شما مو رو تکون بدین این اون دونه های سفیدن ریزش اتفاق میفته، ولی در ارتباط با شپش و یا تخم شپش این اتفاق نمیفته، همچنان شما
چسبیده به مو
معاینه بکنه اون چسبندگی شپش رو مشاهده میکنه. ضایعات ممکنه به شکل خراش های جلدی باشه، خارش در نواحی سر، حالا تنه اتفاق میفته که میتونه همراه با عفونت هم گهگاه ممکنه با همراه با عفونت هم باشه که دیگه متخصص و پزشکان میتونن این رو تشخیص بدن و حالتهایی که ممکنه که عفونی بشه. راه های انتقال هم که خدمتتون عرض کردم، فرد با فرد در هر زمینه میتونه به خصوص توی مراکز تجمعی و مدارس ما این ارتباطه وجود داشته باشه. به حساب شپش با توجه به اینکه حالت جهش داره در کنار،
بله،
از لوازم به حساب از داخل موی سر به کسی که فردی که در کنار هست حالت جهش داره، پرواز نمیکنه، ولی این جهش باعث انتقال فردی دیگه میشه به شکل غیر مستقیم که حالا از طریق وسایل شخصی مثل حوله، شانه، کلاه، بروس سر، روسری، مقنعه، چادر یا به حساب لباس بالش ها یا رخت خوابی که وجود داره، اینها اگر استفاده مشترک به حساب بشه میشه که اینها به شکل غیر مستقیم آلوده بشن. معمولا برای به حساب موارد این شکلی در صورتی که اون شناسایی صورت بگیره خب ما درمان خاص رو متعاقبش خواهیم داشت. علاوه بر این که باید اصول بهداشت فردی، استحمام منظم، تعویض مرتب و صحیح لباس ها اتفاق بیفته، معمولا از طریق شامپو پرمترین 1% وقتی موها مرطوب شد 10 دقیقه با آب فراوان شسته میشه که در کنارش از شانه دنداره دار استفاده میکنن که با فشار آب زیاد میتونه باعث حذف شپش ها به خصوص شپش های مرده روی سر بشه. این میتونیم در طی هفته دو بار این رو انجام بدیم، ولی معمولا این کار که انجام بشه متعاقبش میشه از لوسیون دایمیتکون 4% که یک روغن گیاهی هست که باعث خفه شدن شپش در حقیقت میشه، این رو هم میشه استفاده کرد به عنوان تکمیل اون شامپو و شستشو. یه توصیه دیگه هم هست برای اینکه تخم شپش از بین بره، مخلوط آب و سرکه به نسبت 50% هست از سرکه سفید بهداشتی میشه استفاده کرد که روی ماها ماساژ میدن 20 تا 30 دقیقه و با آب فراوان و شانه ریز شستشو میدن که تخم شپش هم از بین بره. این عمده کارهایی هستش که ما برای درمان توصیه میکنم.
آقای دکتر، لازمه موهاشون رو کوتاه کنن؟
میتونه خیلی مفید باشه، خیلی میتونه مفید باشه که کوتاه کردن مو برای درمان بهتر و جدایی شپش و تخم شپش موثرتر خواهد بود.
یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر، خیلی وقتش جناب علی رو نگیریم، این که آیا از حیوانات هم ممکنه منتقل بشه، کسی که حیوان خانگی داره یا نه، کسانی عزیزانی که در روستا زندگی میکنن؟
نه، اختصاصا انسان مبتلا میشه، چون شپش مخصوص شپش سر انسان هست.
انسان
و اختصاصا روی سایر انگل‌های خارجی میتونن از به حساب دام یا از حیوانات مبتلا بشن، ولی اختصاصا روی شپش به حساب شپش نوع انسانی هست که از انسان به انسان قابل انتقال هست.
بله، پس این روزایی که فصل سرما هست،
بله،
قطعا مدارس که بچه حالا لباس و پوشش گرم بیشتری رو با خودشون حمل میکنن، تجمیع این لباس ها توی اون حالا باکس های بهتر بگم،
بله،
کمد های لباسشون یا چوب لباسی،
بله،
خودش
بله،
میتونه یکی از راه انتقال باشه.
دقیقاً کنار هم بودن لباس ها میتونه دلیل بر این باشه که تو شپش به خصوص بتونه با یه جهشی انتقال پیدا بکنه به لباسایی که قبلا عاری از وجود شپش بودن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم که با ما همراه بودید، نیم نگاهی داشتید به این موضوع از منظر تخصصی شما. خیلی ممنونم. اگه اجازه بفرمایید از حضور شما خداحافظی کنیم، همراه بشیم با دیگر مهمان برنامه.
موفق باشید.
معید باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
نیمروز زمستونتون گرم و دلپذیر. ممنونم که با ما همراه هستید با برنامه نیم نگاه از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. بله، داریم در مورد برنامه غربالگری پدی کلوزی صحبت میکنیم، یا طرح غربالگری شپش در مدارس. همراه میشیم با دیگر مهمان ارجمند برنامه‌مون، قرار گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر اعظم گودرزی و ببینیم در مورد این موضوع چه صحبت هایی دارن. ظاهرن پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر گودرزی، عرض سلام دارم خدمت شما. خانم گودرزی صدای ما نخیر، هنوز ارتباطمون برقرار نشده، اما شما عزیزان شنوندی که میشنوید برنامه ما رو، نیم نگاه رو، میتونید اگه سوالی در خصوص همین طرح غربالگری شپش دارید با ما در میان بذارید، یا اگه پرسشی دارید که مرتبط با این موضوع از سیستم ارجاع از طریق مدارس یا درمان و توصیه های پیشگیرانه ای که احیانا نیاز دارید، که حالا در بخش قبلی با کارشناس برنامه‌مون تا حدودی بهمون پرداختیم، لطفاً با شماره پیامک 3102 نظرتون رو و پرسشتون رو با ما مطرح کنید. اینجا نیم نگاه رادیو سلامت. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر اعظم گودرزی، مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیوی سلامت.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برای ابتدای گفتگو اگه آماری داریم از شیوع این انگل برامون بفرمایید، که و بعدم بپردازیم به طرح غربالگری.
در خصوص ارتقای سلامت دانش آموزان، ما با همکاری و تعامل خوبی که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم، الحمدلله بخشنامه‌ای رو ابلاغ کردیم در ابتدای سال تحصیلی اواخر شهریور ماه، که دانش آموزای پایه 4-7 ما میبایست که قطعا با همراهی مدیران محترم مدرسه در طرح غربالگری شرکت بکنن و از لحاظ سلامت جسمانی بررسی بشن، که تقریبا تا به حال میتونم بگم که 60% دانش آموزای ما به مراکز جامعه خدمات سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت مراجعه کردن و سلامت جسمانیشون بررسی شده و در سامانه یک پارچه بهداشت یا سامانه سیب اونجا در حقیقت وارد میشه این دیتاها و مورد تحلیل کارشناسان بهداشت و مراقبان سلامت وزارت بهداشت قرار میگیره. اما در خصوص یک سری از وظایفی که مربیان بهداشتی یا مراقبین سلامت ما در مدرسه دارن، که یکی از اون موضوعات هم بررسی مشکلات پوست و مو دانش آموزان هست، مراقبین سلامت ما به محض اینکه در اوایل مهر ماه کارشون رو شروع میکنن، یکی از اهم اقداماتشون بررسی بیماری های واگیری هست که در مدرسه هست. حالا میتونه بیماری های تنفسی باشه، میتونه بیماری های پوست و مو یا همون پدیکولوزیس باشه، که دانش آموزها رو کلاس به کلاس بررسی میکنن و اگر دانش آموزی مشکلی داشته باشه از این لحاظ با خانواده در میون میذارن، خانواده به مراکز جامعه خدمات سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت مراجعه میکنن و دانش آموزای تحت درمان به دلیل اینکه هیچ مشکلی از لحاظ انتقال ندارن در خصوص انتقال بیماری، در همون مدرسه و در همون کلاس شروع به آموزش های لازم میکنن. ما نسخه بروز شده در حقیقت پیشگیری از بیماری های پدیکولوزیس رو از واحد بیماری های واگیر وزارت بهداشت دریافت کردیم 6 آبان ما و اون رو ابلاغ کردیم به ادارات کل آموزش پرورش کل کشور. خدمتونم عرض بکنم که این موزل یا مشکل اصلا به یک جامعه یا طبقه اجتماعی خاصی مربوط نیستش و همه اقشار مختلف جامعه رو میتونه مبتلا بکنه. افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان مدرسه، والدین و دانش آموزان و رعایت اصول بهداشت فردی و محیط توسط خانواده‌ها، دانش آموزان و کارکنان مدرسه راه‌های مبارزه با این آلودگی هستش و روش‌های انتقالش هم که هم انتقال مستقیم داریم و هم انتقال غیر مستقیم. در انتقال مستقیم که تماس مستقیم فرد آلوده هست با فردی که مثلا کنارش هست، که اگر که ما توصیه می‌کنیم که حتما نکات و موارد بهداشت فردی رو در این خصوص حتما خانواده‌ها رعایت بکنن، به فرزندانشون انتقال بدن.
خانم دکتر، کلاس‌های شلوغ هم ظاهراً این آمادگی و استعداد بیشتر رو دارن برای انتقال دانش آموزان.
ببینید در محیط‌های جمعی کلا این معضل در محیط‌های جمعی که
فاصله کمه،
رعایت بهداشت فردی نباشه، حالا چه سربازخونه‌ها باشه چه در حقیقت مدارس باشه، احتمال وجود داره که این اتفاق بیفته. اما اگر والدین یعنی مرتب چک بکنن، چون ما 6500 مراقب سلامت داریم در مدارس و تقریبا میتونیم بگیم 70-80% مدارس ابتدایی شهری رو ما پوشش دادیم، اگر والدین مدارس ابتدایی رو خدمتون عرض کردم، اگر والدین با دقت حالا هفته یک بار یا هفته دو بار فرزندانشون رو در این خصوص چک بکنن و اگر مشکلی بود به مراکز جامعه مراجعه بکنن و رعایت بهداشت فردی رو بکنن، کاملا قابل کنترل هست. بله، و خود خانواده هم، یعنی اگر مشکلی بود خود خانواده هم، یعنی هم پدر هم مادر و اعضای خانواده هم باید تحت درمان باشن. آره، دو هفته تحت درمان باشن، که دو هفته هم همون با همون شامپوهایی هستش که استفاده میکنن و اصلا مشکلی در حیطه آموزش دانش آموز رخ نمیده و طبق پروتکل هایی که ما از وزارت بهداشت دریافت کردیم، دانش آموز میباید سر کلاس حاضر باشه و آموزش های لازم رو دریافت بکنه.
خانم دکتر، این واژه فاصله رو از اینجا درس کردم که اگه میز و صندلی شاگرد ما تک نفره باشه، قدر این سرعت انتقال کاهش پیدا نمی‌کنه تا اون شاگردایی که تجمعی 3 نفر روی نیمکت نشستن؟
فرقی نمی‌کنه، حالا چه این بیماری چه بیماری‌های تنفسی و کلیه بیماری‌های واگیر، اگر که بدان ما به بچه‌مون یاد بدیم، خانواده‌ها و مربیان بهداشت ما آموزش‌های لازم رو به دانش آموزای عزیز ما منتقل بکنن، که اولا لوازم تحریرشون رو با هم دیگه به اشتراک نذارن، هر کس از لوازم تحریر خودش میبایست استفاده بکنه. یه وقت خدای نکرده مقناهاشون رو توی کلاس ما میبینیم، بعضا بچه ها با هم دیگه حالا
گل سراشون رو خانم دکتر
میکنن. احسن گل اینا رو یاد بدن خانواده ها، یعنی با حساسیت به فرزندانشون بویژه دانش آموزای ابتدایی یاد بدن که نباید این اتفاق بیفته و مثل مسواک یک چیز شخصی هست، مقنعه نمیدونم گل سر و وسایل تحریرشون وسایل شخصی، نباید به هم دیگه جابجا بکنن و به دست هم دیگه بدن. میتونن و دستاشون رو مرتب بشورن، یعنی اگر خواستن چیزی استفاده بکنن میان وعده‌ای در مدرسه، اگر مرتب دستاشون رو بشورن اتفاق خاصی نمیفته. رعایت نکات بهداشت فردی خیلی مهم هست در انتقال بیماری‌های واگیر از جمله این مزل و بیماری‌های تنفسی. خانواده‌ها میتونن شرکای راهبردی حوزه سلامت دانش آموزی باشن در آموزش پرورش و خیلی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها دارن.
درود بر شما. و اینکه خانم دکتر، اگه شاگردی، حالا یک نفر به طور رندوم حالا بخوایم صحبت کنیم، درگیر این بیماری انگلی شد، حالا نمیگیم بیماری، به هر حال به عنوان یک مسئله‌ای که به خوبی هم بهش اشاره کردید که اصلا طبقه اجتماعی نمیشناسه، خب حالا درگیر شده، به محض شناسایی لازمه، یعنی این میتونه توصیه شما باشه که اون شاگرد غیبت داشته باشه از مدرسه که به سایر شاگردان منتقل نشه؟
ببینین، اگر که شناسایی بشه دانش آموزی، اولا اصلا نباید استیگما به دانش آموز ما زده بشه که بخواد توی به هر حال دانش آموز
بیستنی
هستن که لحاظ روحی تحت تاثیر قرار میگیرن. خیلی محترمانه با والدینشون زنگ میزنن بدون اینکه سایر دانش آموزان متوجه بشن.
دقیقاً.
یا سایر خانواده های دانش آموزان،
حتی ابعاد روانیش خانم دکتر، نه برای فرد، برای سایر دانش آموزان هم والدینشون ایجاد نگرانی ویژه ایجاد نشه. هرچند که در توضیحات شما و جناب آقای دکتر زینعلی هم به خوبی اشاره شد که خب در همه جای دنیا هم وجود داره این اتفاق میفته، در تجمعات وجود داره، جایی که شلوغی ازدحامی وجود داره.
حتی ما مراقبین بهداشت رو بهشون توصیه کردیم اگر بچه‌ای مبتلا بود، بچه رو سر جا میشونن، حتی جدا نمی‌کنن که سایر دانش آموزان متوجه بشن یه وقت بخواد روی روحیه بچه و دانش آموز اثر بگذاره. با والدینشون تماس میگیرن، خصوصی با والدین صحبت میکنن که مراجعه بشه به مراکز جامعه خدمات سلامت تحت درمان باشه. و خدمتتون عرض کردم پروتکلی که از وزارت بهداشت برام اومده اصلا تعطیلیه، نه کلاس داریم نه مدرسه، اینا تحت درمان هستن و در کنار درمان که وقتی که به محض اینکه درمانشون رو شروع بکنن انتقال
خود به خود قطع میشه دیگه،
کاهش پیدا میکنه، میتونن توی مدرسه همه آموزش ها رو دریافت بکنن و اصلا به تحصیل و آموزششون لطمه وارد نمیشه. اما افراد خانواده باید تحت درمان باشن. دوست. یعنی اگر دانش آموزی مبتلا به این موزل بود، قطعا والدینش و سایر اعضای خانواده‌ای که با هم زیر یک سقف زندگی میکنن باید تحت درمان باشن. یک هفته الی 10 روزم این از بین میره و دوست. مشکل خاصی نیست. مثلا اینکه مراکز جامعه تشخیص بدن که قطعا این موضوع هست و درمان شروع بشه، یک هفته الی 10 روز از بین میره و کاملا بچه سالم میتونه انشالله آموزش های لازم رو دریافت کنه.
بسیار همالی. خب خانم دکتر، چون داریم در مورد طرح غربالگری شپش در مدارس صحبت میکنیم، به محض اینکه شناسایی شد که حالا مثلا تعدادی از دانش آموزان یک کلاسی درگیر این انگل شدن، آیا سیستم ارجایی داره برای درمان، یا اینکه نه فقط شناسایی میشن و به والدین گزارش داده میشه که خودشون اقدام کنن به درمان؟ حالا میخوام خصوصا یه نگاهی هم به مناطق کم برخوردار داشته باشیم، ببینیم اونجا این طرح به چه شکل انجام میشه.
اگر در مدرسه ای به هر حال مربی بهداشت یا رابط سلامت مدرسه یا مدیر و معلمای محترم اون مدرسه متوجه شدن که حالا یک دانش آموزی علائم داره، علائمش هم که خارش شدید سر هست، مثلا سر کلاس معلم ها متوجه میشن که دانش آموز مرتب دستش حالا روی سرشه و مرتب حالت عادی نداره، اگر متوجه شدن که دانش آموزی به این شکل هست، اگر خودشون میتونن که با دستکش و لوازم حالا میتونن در یک جای مخفی اون دانش دانش آموز رو معاینه بکنن و کل کلاس رو، اگر یک نفر شک کردن که تو کلاس احتمال داره ابتلا باشه، کل کلاس رو چک بکنن که ببینن کسی مبتلا شده یا نه. اگر که دیدن مبتلا شده، حالا چه در مناطق کم برخوردار، به هر حال اونجا خانه های بهداشت هست، ما دستورالعمل‌هایی داریم با وزارت بهداشت، واحد بیماری‌های واگیر، به محض اینکه متوجه شدن باید دانش آموز رو به همراه والدینش ارجاع بدن به اون خانه بهداشت یا اون مرکز بهداشت. اونجا بررسی میشه و در سامانه یک پارچه بهداشت ثبت میشه و درمانش پیگیری میشه، فالو میشه که تا چه مدت بعد تحت درمان باشه، به چه شکل باشه. در مناطق کم برخوردار، حتی استانهای محروم هم، ما طبق پروتکل هایی که با وزارت بهداشت داریم، بچه ها میتونن پیگیری بکنن و تحت، اتفاقا ما اون برگه گواهی که از مراکز جامعه خدمات سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت برامون میاد، اعتبارش بیشتر هست تا اینکه بخواد از مطب خصوصی برای ما بیاد. چون طبق تفاهم نامه و دستور عمل هایی که و تعاملاتی که با وزارت بهداشت داریم، حتما دانش آموز ما باید مراجعه بکنه به مراکز